أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سمت خدا همراه بودیم با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین ماندگاری و موضوع قراردادهای قرآنی. از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید دوستان. امروز شنبه مراسم تشییع بدرقه پیکر پاک سردار شهید نیلفروشان در تهران برگزار شد و شاهد حضور باشکوه و پرشور مردم قدرشناس تهران در میدان آینی امام حسین علیه السلام بودیم. امشب هم قرار هست این مراسم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم برگزار بشه که به همین مناسبت ارتباطی داریم با جناب آقای صادقی عزیز همکار گزارشگرمون که محضرشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. همونطور که فرمودید مراسم وداع با پیکر پاک شهید مقابر شهید القدس سردار حاج عباس نیلفروشان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه در حال برگزار بود. بسیاری از مردم قدرشناس قم برای وداع با این سرباز مجاهد و شهید اسلام و انقلاب خودشون رو به اینجا رسوندن. شهید نیلفروشان 14 ساله بودن که به عنوان یک داوطلب وزیری خادم جبهه دفاع مقدس شدن. خواستار بودن و سرباز اسلام و انقلاب. این شهید عزیزمون همیشه تو صف مقدم حمایت از جریان مقاومت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بودن و از حقوق ملت‌های مظلوم منطقه از جمله لبنان و فلسطین دفاع می‌کردن. این سردار سرافراز اسلام، این پیشکسوت و جانباز دوران دفاع مقدس از جمله مستشاران سپاه در محور مقاومت بودند که ششم مهر ماه جاری در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه شیعه نشین زاویه بیروت در کنار سید مقاومت سید حسن نصرالله به فیض شهادت رسیدند. پیکر شهید عزیز، شهید عزیزمون سردار نیلفروشان بعد از وداع توسط مردم قم راهی اصفهان زادگاهشون میشه. مردم اصفهان همونجا با این شهید عزیز وداع میکنن و در نهایت پیکر مطهر شهید پنج شنبه همونطور که خودشون خواسته بودن در گلستان شهدای اصفهان در کنار همرزم شهیدشون شهید حاج احمد کاظمی به خاک سپرده.
سلامت باشید. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای صادقی عزیز، دست شما درد نکنه، شبتون بخیر باشه. سلامت باشید. خیلی متشکرم از جناب آقای صادقی عزیز همکار گزارشگرمون در حرم مطهر حضرت معصومه. همونطوری که فرمودند امشب مراسم وداع مردم قم با پیکر پاک سردار شهید نیلفروشان از همین دقایق و ساعت‌ها آغاز میشه، ساعت 23 طبق اطلاع رسانی قبلی، و انشالله مردم عزیز قم در حرم مطهر ارج خواهند گذاشت مقام شهدای عزیزمون، به خصوص شهدای جبهه مقاومت و شهدای راه آزادی قدس رو. و فردا چهارشنبه هم بعد از نماز مغرب و عشاء از ساعت 19 الی 21 مراسم وداع در امامزاده شاه امیر حمزه اصفهان در خیابان سروش برگزار میشه و روز پنجشنبه هم مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید نیلفروشان با حضور و مشارکت همه مردم اصفهان برگزار میشه. مردمی که ثابت کردن همیشه در پشتیبانی از جبهه مقاومت و حمایت از نظام و انقلاب در صف مقدم قرار دارند. به برکت خون شهدای عزیزمون انشالله به زودی شاهد نابودی رژیم جعلی و قاصب اسرائیل خواهیم بود.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم خاسب در حال افول تدریجی است، سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال این نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسب هستیم.
سپاسگزارم از شما شنونده های ارجمند که با رادیو معرف همراه هستید. در ادامه بخش سوم برنامه ها پرسمان اعتقادی رو با هم میشنم.
رادیو معرف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینهای معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام و خوش آمد عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز گرامی و همراه برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبول طاعات و عبادات، مخصوصا همین عبادتی که الان دارن انجام میدن که به تعبیر روایات باعث میشه که در ملکوت آسمان ها اینها رو بزرگ و عظیم ببینند. آقای امام صادق علیه السلام فرمودند من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله کافی. کتاب فضل العلم فرماید که کسی که علم رو فرا بگیره و به اون عمل کنه و برای خدا به دیگران بیاموزد، در ملکوت آسمان ها او رو عظیم میخوانند و بزرگ میخونند و میگن که برای خدا یاد گرفت و برای خدا عمل کرد و برای خدا یاد داد. انشاءالله که این سه تا کار رو هم برای خدا یاد بگیریم، هم برای خدا عمل کنیم، هم برای خدا به دیگران یاد بدیم. این برای خدا میشه حسن فاعلی و این آموختن و یاد دادن و عمل کردن میشه حسن فعلی. کار دیگه کامل و کامل میشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از حضور شما جناب استاد در برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله در ادامه برنامه از محضر شما استفاده خواهیم کرد. در همین دقایق ابتدایی برنامه رو معطل میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ادامه بحث ابتدایی که جناب استاد در هر برنامه ارائه می‌فرمایند، در برنامه گذشته بحث مرجعیت دینی، مرجعیت قضایی، سیاسی و حکومتی را جناب استاد نام بردن، توضیحاتی نیز دادن. اگر توضیحات تکمیلی جناب استاد هست در خدمت شما هستیم، از محضر شما استفاده میکنیم، بفهمید.
بله، بحث ما ویژگی های پیامبران بود و آخرین ویژگی که گفتیم بحث ولایتشون بود، که ولایت پیامبران گفتیم سه شاخه میشه: ولایت تکوینی، ولایت در امور شخصی مردم و ولایت تشریعی. بحث ولایت تشریعی رو گفتیم که ابعاد متعددی داره، یکیش ولای دینی است یا مرجعیت دینی، دوم ولای قضایی یا مرجعیت قضایی، سوم ولای سیاسی یا مرجعیت حکومتی و سیاسی. خب این هم از مهمترین ابعاد ولایت تشریعی پیامبران حساب میشه، که حکومت و رهبری سیاسی جامعه که در اصل مال خود خداست، توحید در حکومت یکی از مراتب توحید افعالی است، به خلافت از خدا و پیامبران منتهی میشه. آیاتی در قرآن داریم که مثلا آیه 60 سوره نساء و آیات دیگری مثلا آیه 40 سوره یوسف یا آیه 26 سوره سات. چهارمین مرجعیت، مرجعیت حکومتی به معنای دیگری است، که اینکه صرف ارسال رسول یا انزال کتب و قانون از سوی حق تعالی برای سعادت انسان کافی نیست، این قانون باید اجرا بشه. یعنی قانون خوب زمانی منشأ اثره که اجرا بشه، مجریان خوبی هم داشته باشه. حالا ما قوانین خوب زیاد داریم تو این مؤسسه بین الملل، سازمان بین الملل، مؤسسه حقوق بشر، قانون های خوبی وضع میشه اما هیچ کدام اجرا نمیشه یا با تبعیض اجرا میشه. خب باید مجریان خوبی باشه که این قانون اجرا بکنه، در صورتی که پیامبران حکومت نداشته باشن یا حق حکومت نداشته باشن چطور میشه در اجرای قانون موفق باشن؟ به ویژه که اجرای بسیار از احکام و قوانین الهی نیازمند قوه قهریه و قوه مجریه و قوه قدرت و قهاریت هست. مثلا چطور میشه بدون حکومت احکام جزایی یا حقوقی یا مالی، احکام دفاع و احکامی از این قبیلی که در اسلام هست چطور میشه اجرا کرد؟ حتما باید حکومتی باشه که مجریانی باشن. اونجا که تو بخش قبل گفتیم که از نظر سیاسی و در نظر و در بعد توحیدی حکومت حق پیامبران است، الان اجرا حق پیامبران هست، یعنی قوه مجریه. حتی برخی از احکام عبادی هم بدون حکومت امکان پذیر نیست که بخواد اجرا بشه، مثلا مثل نماز جمعه یا حتی حج در ابعادش نیاز به حکومت داره. خب حالا ممکن این سوال پیش بیاد که چرا پس بعضی از پیامبران حکومت تشکیل ندادن؟
بله.
در گرچه این بحث رو باید در جای دیگه مفصل‌تر بحث کنیم، بحث اینه که این بحثی که ما داشتیم بحث ثبوتی بود، در مقام ثبوت بود نه در مقام اثبات. اینکه حق حاکمیت خداوند در زمین پیامبران منتقل میشه، این کاملا درسته در مقام ثبوت، این چیزیست که ما گفتیم. در مقام اثبات حکومت سه رکن داره: حاکم، مردم، قانون. یکی از سه رکن نباشه حکومتی تشکیل نخواهد شد. برای اینکه اون حق حکومت پیامبران که در مقام ثبوت گفتیم وجود داره تحقق خارجی پیدا بکنه، باید مردم همراهی کنن با پیامبران، وگرنه اون در مقام اثبات محقق نخواهد شد. خب پیامبر مثلا در زمانی که در مکه تشریف داشتن، چون مردم نبودن حکومت نداشت، وقتی که مدینه هجرت کردن دو تشریف بردن، اونجا مردم بودن، با حضرت پیمان بستن، پیمان های متعدد، در نتیجه حضرت حکومت رو تشکیل داد. و از اون به بعد دیگه اون 10 سالی که حضرت در مدینه تشریف داشتن حکومت تشکیل دادن و همه خصوصیات یک حکومت کامل در رفتار پیامبر، سیره پیامبر و فرمایشات پیامبر مشاهده میشه. پس طبیعت حکومت اقتضا میکنه که مردم با پیامبران همراهی کنن. اختصاص به پیامبران نداره، نسبت به امامان هم مطلب همینطوره. امام صادق فرماید که اگه من به اندازه این 16-17 تا گله گوسفند یار میداشتم حکومت تشکیل میدادم. یعنی اگر این تعداد نباشن خب نمیشه حکومت تشکیل داد. آقا امیرالمومنین اسلام هم 5 سال خانه‌نشین شد چون مردم همراهی نکردن.
بله.
بعدی مردم اومدن تو صحنه حضرت، حکومت تشکیل داد، در دوران غیبت هم همینطوره، مردم باشن ولی فقیه حکومت تشکیل میده، نباشن تشکیل نمیشه. در مقام ثبوت، حالا این بحث نشده در بحث ولایت فقیه خواهیم داشت مفصل، که در مقام ثبوت خب ولی فقیه حاکم است لاغر، در مقام اثبات زمان این حکومت محقق میشه که مردم در صحنه باشه. خب بس ما راجع به خصوصیات پیامبران تمام شد، راجع به ویژگی های پیامبران و ابعادی که پیامبران داشتن که از وحی فکر کنم شروع کردیم و علم و اعجاز و ولایت اینها، بحث بعدی میخوام راجع به دعوت پیامبران و خصوصیات دعوت پیامبران صحبت.
متشکرم از شما جناب استاد. بنابراین حالا بحث نبوت که فعلا ادامه داره، در برنامه بعد از منظر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در موی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازم سر موی چه دانی تو، چه دانی.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی. شما عزیزان میتونید با گرفتن این دو شماره تلفن، یعنی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز با شماره پیامک 3553 سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
سلام خدمت استاد عزیز آقای محمدی. خواستم بپرسم خداوند چرا اجازه میده انسان های شرور و شقی و ستمکار و بد به وجود بیان، با اینکه از آینده هر بشری خبر داره، میدونه هر بشری چه عقوبت یا چه سرنوشتی و چه مقامی داره. با تشکر سعید قایمی هستم از کرمانشاه، خدا نگهدارتون.
سلام علیکم شنونده عزیز، برادر گرامی، ممنون از اینکه زنگ زدید و سوالتون رو مطرح فرمودید. استاد، چون خداوند میدونه بالاخره اینها انسانهای شروری خواهند بود، انسانهای بدی خواهند بود، اساسا چرا به وجودشون میاره؟ بفرمایید.
خب این در واقع مطلبی که در ذهن این برادر عزیز و خیلی از افراد هست، معنیش اینه که خداوند چرا عالمو خلق کرده؟ چون اگر آدم شرور رو خداوند خلق نکنه، یعنی اختیار از انسانها بگیره، انسان اختیار داشت باشه، یعنی که بتونه شر باشه بتونه شر نباشه دیگه. وقتی که اختیار از انسان گرفته شد دیگه انسانی باقی نمیمونه، یا میشه فرشته یا میشه سنگ. انسان نبود دیگه این زمین آسمان برای چی؟ و خلقنا لکم ما فی السماوات ما فی الارض، دیگه ما کل نظام از بین خواهد رفت. این یه نکته. بنابراین انسان که اشرف مخلوقاته و میتونه به مقامی برسه که هیچ از مخلوقات به اون مقام نمیتونن برسن، برای رسیدن به اون مقام باید اختیار داشته باشه. اختیار داشته باشه یعنی بتونه شعر باشه، وگرنه دیگه اختیار معنا نداره. نکته دوم این که این گونه سوالات بر این اساسه که صنع خدا رو جزئی تلقی کردن، خیال کردن که خدای متعال مثلا حالا یه تیکه گوش رو خلق کرد، بعد گفت حالا با این گوش چی بسازیم؟ گفت آدم میسازیم. آدم مثلا زن باشه یا مرد؟ مرد باشه. بعد دو قوارش چی باشه؟ اینجوری باشه، هندسش این باشه. خب این مردی که خلق کردیم بهشتی باشه یا جهنمی؟ جهنمی باشه، چون جهنم نباید خالی باشه دیگه. خیر باشه یا شر؟ چی باشه؟ شر باشه. من خب چرا خلقش کرد دیگه؟ که میدونست که شر، خودش اصلا شر خلقش کرده. مالی. چرا خلقش؟ در حالی که نظام آفرینش اینجوری نیست. صنع خدا کلیست. خدا یه عالم خلق کرده با یه اراده. و ما امرنا الا واحده کلم حمل بصر. یه اراده کرده عالم به وجود بیاد و گفت کن فیکون، تمام. چون نیست که تیکه تیکه و جز جز بخواد هر موجودی رو خلق کرده باشه، اون وقت بگیم که خب هندسه این انسان چی باشه، هندسه اون انسان چی باشه. نه، خدا یه عالم خلق کرد، یکی از اجزا اون عالم آدمه و یکی از خصوصیات آدم اختیارشه، واسه کمال هم هست، یعنی کمال انسان با واسه همین اختیارش، اگر نبود دی انسان فضیلتی نداشت. اینم نکته دوم، که اینم نکته مهمی است. نکته سوم این که اصولا برای این که اون کمال نهایی حاصل بشه و اون امتحان ها برگزار بشه، این گونه آدم های بد باعث میشن که اون آدم های خوب نمود و نماد بهتری داشته باشن. اگه شمر وجود نمیداد، شاید ابوالفضل عباس خیلی خودشونشون
نمیداد.
حالا که مردم ابوالفضل با شمر مقایسه میکنن، مثلا فرض کنید که این انسان های وحشی مثل نتانیاهو رو مثلا مقایسه میکنن با رزمندگان حزب الله، اون عظمت، فضیلت و زیبایی اون رزمندگان بهتر خودشو نشون میده، بیشتر نشون میده خودشو. و نکته آخر این که دوستان توجه داشته باشن، عالم آخرت عالم اعتبار نیست که ما با اعتبار خواهیم کم و زیاد کنیم. عالم عین و حقیقته. بهشت یک جایگاه حقیقی است، جهنم هم یک حقیقت عینی و خارجی است. قراردادی مثل دنیا نیست، در دنیا زندان هست اما زندان یه امر قراردادیه، اعتباریه. اونجا نه، جهنم عینی هست، یعنی جهنم چیزی جز خود انسان نیست، جز عمل خود انسان نیست. اون مالیتیم که میخوره، خود این مالیتیم نه نتیجهش، نه اثرش، نه نمیدونم قرارداد. نه لذین یعکلون اموال الیتاما انما خیلی حرف داره، انما یعکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا.
اگه ظلمن میخورن بله،
اینا عیناً داره آتش، این خودش آتشه.
بله.
تو دنیا بروز نداره، ظهور نداره، اونجا ظهور پیدا میکنه. بله. اگه اینجوری شد دیگه این سوال که اگه اعتباری بود مهم، خدا تو که اعتبارم میتونی هوا رو امام حسین خلق کنی، چرا شما خلق کردی؟ اما اگر عین باشه دیگه، تکوین باشه، قابل سوال نیست.
استاد این اون وقت معناش این نمیشه که اون سه نکته که ما در مورد خداوند قائل هستیم، که خداوند قادر مطلقه، عالم مطلق هستش و خیرخواه مطلق هستش، اون در واقع تقیید میخوره. اون وقت ما دیگه نمیتونیم بگیم که خداوند واقعا خیرخواه مطلقه، میتونیم بگیم همچنان؟
بله، اون که شما میفرمایید اون در مقام فاعله، بس در مقام فعله. فاعلیت فاعل هیچ اشکالی نداره، هیچ حدی نداره، هیچ قیدی نداره، اما فعل مقیده. فاعل فاعلیتش تامه تامه، اما فعل قابلیتش تام نیست. اینا برمیگرده به فعل، وگرنه از لحاظ فاعل بله، خدا یعنی اونجایی که در مقام فاعل هست هیچ حدی نداره، چنان که وجودش حد نداره، ذاتش حد نداره، فعلش هم حد نداره. اون در مقام فاعل اونجوری، ولی در مقام فعل نه، فعل برای خودش خصوصیاتی داره، هندسه ای داره، اون هندسه محدود میکنه کار.
یعنی میتونه بگیم که خدا واقعا خیرخواه مطلق هستش، شخص و این فعل هستش که یا اون ظرفیت نداره یا خودش را کج میکنه.
همینطوره. یعنی فعل، این مشکل از فعل ما صحبت کردیم، راجع به انسان صحبت کردیم، نه راجع به خود خدا.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این برادر شنونده که سوالشون رو مطرح فرمودن. @ رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما از اون میتونید عضو بشید که این برنامه، برخی برنامه های دیگه این رادیو رو در این فضا پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. شنونده عزیز با شماره 0994 4 شماره آخر 1539 سوالی مطرح کردن، به دست ما رسوندن و از جناب استاد پرسیدن که من چند سال پیش آدم معتقدی بودم تا اینکه مشکلی برام پیش اومد، از خدا کمک خواستم نشد، من هم منکر وجود خدا شدم. حالا هر کاری میکنم نمیتونم به خدا ایمان بیارم، عاجزانه خواهش میکنم که به من کمک کنید. جناب استاد بفرمایید.
اولا اون ایمان قبلشون هم ایمان نبوده، اون خدایی که قبلش باور داشتن و بهش ایمان داشتن، اون خدا خدا نبوده، یه نفر در عرض خودشون بوده، با هم یک قول و قرارهای داشتن و یه معامله هایی داشتن که اگر تو این حاجت منو بدی منم تو رو باور دارم، اگه ندی باورت ندارم. تمیز اون دیگه خدا نیست که، اون مخلوقه، اون در عرض شماست، نه او خالق است و مخلوق. ما چه او حاجت رو بده چه نده دست ما نیست. اگر خدا رو میشناخت این قول و قرارها رو نمیذاشت که ما برادری با هم داریم، من تو رو عبادت میکنم، من برای تو نماز میخونم، تو هم باید حاجت منو بدی. خب حال که حاجت من ندادی، منم دیگه از این بعد برات نماز
نمیخونم.
پس ایمان درستی نبوده. اون خدایی که شما باهاش قرارداد بستید، اون مخلوق ذهنتون بوده، نه خدای حقیقی و خدای واقعی. یه نکته مهمی است. مطلب دوم این که خب اون که هست و که انسان نمیتونه انکار کنه که شما الان میتونید بگید من دو تا چهار تا قبول ندارم.
خیر،
چون تو محاسبات مثلا بخون چون ضرر کردم دو تا، مثلا فرض کن که دو تا میوه خریدم یکیش فاسد در آمد، چون اون میوه فاسد در آمده من چیه؟ من دو تا چهار تا قبول ندارم.
نه
دو تا چهار تا حقیقت عینی خارجیه، با قبول کردن ما قبول نکردن ما تأثیری درش ایجاد نمیشه و شما نمیتونی بگی من قبول ندارم، مگر اینکه عقلتون رو تعطیل کنید، مگر اینکه اون انسانیت ما کنار بذاریم. عقل ما میگه این عالم حتما یک خالقی داره. این که من بگم قبول ندارم، آیا اون خالقیت خدا کنار میشه؟ آیا اون وقت عالم این رابطه علیت به هم میریزه؟ اولا که وجود خدا یه امر بدیهی و طبیعی است. عفو الله شک کن، مگه میشه خود در وجود خدا شک کرد؟
فاطر السماوات،
امکان نیست که این انسان عقلش از دست، حالا شک داره ابن نداره، فاطر السماوات و الارض، اینو که دیگه نمیتونی بگی نه، این آسمان و زمینی که میبینی اینم یه فاطر و خالق میخواد، همون خداست. نکته دومی شد که انکار خدا معناش اینه که من عقلمو کنار گذاشتم، اون چه حقیقت قابل انکار نیست. بگی مثلا من فرض کنم استحاله اجتماع نقیزی رو قبول ندارم، قبول نداشته باشی اتفاق نیفتاده، اون یه حقیقت خارجی است. همون دو تا چهار تا که من گفتم خیلی روشن‌تر و واضح‌تره. مثلا کسی بگه من قضیه فیثاغورس رو قبول ندارم، حالا این قضیه از بین میره، نه اون جای خودش هست،
بله
هیچ تأثیری نداره که شما بهش ایمان داشته باشید یا ایمان
نداشته
باشید. این هم یه نکته. نکته بعد این که این تصور که ما مثلا ایمان ما به نفع خداست، کفر ما به ضرر خداست، نماز ما خدای خدا رو زیاد میکنه، بی نمازی ما چیه؟
از خدایو کم،
از خدایش کم، این تصورم باطله.
بله.
انتک پور انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ایمان شما خدای خدا رو زیاد نمیکنه، کفر شما هم از خدای خدا کم نمیکنه. اگر کسی با خورشید قهر کرد، خورشید بودن و خورشید که اتفاق نمیفته، خورشید خورشیده، شما خودتو محروم کردی.
بله.
اگه انسان خفاش صفت گفت من با خورشید قهرم، چون خورشید مثلا فرض کن که پوست منو سوزونده، من پس پوش قهرم، شما با خورشید قهر کنی شما ضرر میکنی. والله خورشید بودن و خورشید که با قهر شما چیزی براش مشکلی پیش نمیاد.
بله.
خفاش مثلا از خورشید فرار میکنه، فرار خفاش از عظمت خورشید، از نقش خورشید، از فضیلت خورشید کم میکنه. نخیر، این هم نکته سوم. البته نکات دیگری هم هست. ما توصیه میکنیم برادر عزیز یه بار دیگه برگردن با کارشناسا صحبت کنن، اگر شبهه‌ای دارن بپرسن تا شبهشون برطرف بشه، درباره خدا مطالعه بکنن، خدا رو بشناسن. معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، آقا امیرم فرمودن این معرفت والا مقام ترین معرفت هاست. و این معرفت باعث میشه انسان دعاش مستجاب بشه، این معرفت باعث میشه انسان، این حدیث پیامبر فرمودن لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولا تزال بدعاکم الجبال.
معنی
اگر خدا رو اونگونه باید بشناسید، میشناختید، تو دریاها رو آبها راه میرفتید.
معنی
حالا این تو دریا راه رفتن خصوصیت نداره، طیور عرض داشتید، تو هوا پرواز میکردید اگه خدا رو میشناختید. اگر خدا رو اونگونه که باید بشناسید میشناختید، با دعای شما کوها از جا کنده میشد.
بله.
حالا کنده شدن کوه از جا هم باید موضوعیت نداره، با دعای شما خاک تبدیل به طلا میشد، با دعای شما مرده زنده میشد. پس بریم دنبال این که خدا رو بشناسیم. حالا از راه‌های مختلفی ما تو این برنامه‌ها گاهی صحبت کردیم که چیکار کنیم که ایمان ما تقویت بشه، چیکار کنیم که خدا رو بهتر بشناسیم و به خدا ایمان بیاریم. ما تو همین برنامه 64 تا راه رو گفتیم خدمت دوستان.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. البته فرمودید برادر عزیز، حالا ممکن استش خواهر گرامی باشه سوالو فرستاده باشه، ما همیشه از شنوندگان عزیز میخواییم که اسامی شریف و مبارکشون رو بفرستن که ما اینجا قرائت کنیم و سوالشون هم از محضر جناب استاد بپرسیم. متشکریم از شما جناب استاد. 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما از اون میتونید درباره این برنامه، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی، اگر نظری پیشنهاد